بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأفضل بريته مولانا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. همه شما حضار محترم را و خودم را به تقوا توصیه میکنم، توصیه که همه انبیا و مرسلین علیهم السلام به امتشون کردن. یکایک پیامبران کاملا با امتشون این توصیه را داشتن. در همه کتابهای الهی توصیه به تقوا بوده است. قرآن مجید تصریح می کند که ما گذشتگان را هم چنین دستوری دادیم که تقوا داشته باشید. تقوا یعنی جان خودتون را حفظ کنید، روحتون را حفظ کنید، جانتون را درست در زره قرار بدید. از چی؟ از گناهانی که سبب آتش جهنم. در دنیا گناه کردن در آخرت عذاب و آتش است. تقوا این است که گناه نکنید، بکوشید که گناه نکنید. گناه برای بشر ننگ است، گناه برای انسانی عار است. گناه لباس روح انسان را آلوده می کند، کثیف می کند. گناه برای انسانی زشت است و نباید انجام بدهد. و اگر با نفس اماره نمیتونید بجنگید و در مبارزه نفس بر شما پیروز است، از خدا بخواهید که یاری کند. سجده کنید، تصریح کنید، بگید خدا من با این نفس نمیتونم مبارزه کنم، از عهدش بر نمیام، بر من پیروزه. خدا یاریتون میکنه. شکایت کنید به خدا از دست نفس اماره. الهی اشکو الیک نفسا به سوء اماره و الی الخطیعت مبادره و به معاصی کم مولعه و لسخط کم متعرضه. یک مسئله ای را که تتمه توصیه به تقوای من باشد خواستم خدمت دوستان محترم عرض کنم، و اون مسئله خیلی محل ابتلاست. این است که اگه کسی بمیرد و مالی از او بماند، تکلیف این مال چیه؟ مالک این مال کیه؟ چگونه باید تصرف کرد؟ کیا باید ببرن؟ خب ممکنه شما بگید که تکلیفش روشنه، مالی از اون بود، مال ورثه است، دیگه شبهه نداره. نه، به این سادگی هم نیست. خداوند 4 متصرف مستحق بر این مال فرض کرد. کسی که مرد، اول شخصی که این مال باید مال او باشه، و اگر او تصرف کرد چیزی نموند دیگه برای بعدی ها نمیمونه، حق ندارم، این جسم میت. خدا میفرماید که این مال مال این جسم میت. این جسم یه تجهیزاتی داره، یک وسائل رفتن به قبر داره، باید از این مال مصرف کنی این میت را که روحش رفته اونجا تو قبر منتظره. این بدن را باید وسائل و تشریفات رفتنش را که 4 تشریفات داره قشنگ بشوری، معطرش کنی با کافور، لباس‌های نو بپوشانی، نماز بخونی، بعد ببری تحویل قبرش بدی. این مال باید برای مصرف بشه، و اگر مصرف شد چیزی برای دیگری نمون نمونه. مثلا اگه کسی مرده 1,000,000 ازش پول مونده، تمام ثروتش 1,000,000 و این تجهیزات هم 1,000,000، باید این 1,000,000 را صرف کرد تا او را به قبر سپرد. اینجا دیگه حق نداره کسی بگه من از میت طلبکارم، ورثه بگه من فرزند او هستم. اینجا جای اونا نیست، نوبه به اونا نمیرسه. اول مستحق مال خود میته. اول ما یخرج که روایت میگه من ترکت المیت کفنه، این اگر اضافه مرد، یک شخصی مرد 10,000,000 ازش مونده، 1,000,000ش مستحق خودش بود، با او را صرف کرد، این 10,000,000 مال کیه؟ دوم، مرحله دوم میرسه. اون دومش طلبکارهای بسه. تا طلبکارها باشه نوبه به وصیت و ارث و پدر و فرزند و نوبه به اینا نمیرسه. حساب کنید طلبکارهاش به بکار و عطار و بانگ و امثال اینا بدهکاره، به خدا و خلق بدهکاره. باید این 9,000,000 مونده را وردارید به این طلبکارها بدید تا تموم بشه. اگر تموم شد هیچی نموند، باز هیچی، برای بعدی ها هیچی نمیمونه. خمس بدهکار بوده، به سادات بدهکار بوده، به امام بدهکار بوده، از دوست وام گرفته بوده، مال کسی را تلف کرده بوده، تمام این مال را باید به طلبکارها داد. اگر 10,000,000 مال مونده، 1,000,000ش تجهیزات، 9,000,000ش هم طلبکارا بردن، هیچی نموند، تموم شد رفت، دیگه برای بعدی ها چیزی نمیرسه. اگر اضافه موند، 20,000,000 مونده، 10,000,000ش را برای خودش و طلبکاراش مصرف کرده، 10,000,000 اضافه موند. اینجا نوبت میرسه به دو طایفه. اون دو طایفه که ذکر کردیم انفرادی هم، ترتیبی هم. این دو طایفه اشتراکی هم. یعنی این 10,000,000 که مونده 20,000,000 بود، 10 تا خرج شد، این 10,000,000 که مونده، این 10,000,000 مال وصیت، یعنی روح او، نه جسم او، وصیت و ورثه مونده. منتها یک سلسش مال وصیت، اگه وصیت کرده باشه، یک سلسش مال وصیتشه، یک سوم. و اگر وصیت کرده بود که همه را بدید در راه خدا، اولادش هم گفته ما راضی شدیم، همه میرسه به اون وصیت، دیگه برای ورثه چیزی نمیمونه. و اما یه چنین وصیتی نبوده، یک سومش مال وصیت، ما بقی میرسه در مرحله چهارم به ورثه. پس ورثه در مرحله چهارمه. این مسئله تموم شد. این مسئله ترتیبش رو تو ذهنتون باشه که اول خودش، دوم طلبکارهایش، سوم وصیت و فرزندانش و ورثه‌اش. این مال اینجوری باید تقسیم بشه. ولی اینجا یه نکته ایست که من میبینم خیلی جاها عمل نمیشه. یک آقای مرد، یه مقدار پیرمردی بود، ثروتم داشت، زن و بچه تو خونه داره، اما فرزندانش یه عده رفتن بیرون صاحب خونه شدن، دختراش رفتن شوهر کردن صاحب خونه شدن، در خانه یه فرزندش مونده، یه دونه پسرش مونده با زنش. تا مرد و رفت، این زن و این فرزند صاحب همه خونه و مال میشه، کاملا ازش تصرف میکنه. یه ماه، دو ماه، سه ماه میخوره، میفروشه، این بر میره، اون بر میره، در صورتی که این غفلت کرد، این مال مال اینا نیست، همه یه ورثه در این مال شریک. اونی که رفته فلان شهر زندگی میکنه، اگر بدون اجازه او این دو نفر در این مال تصرف کردن، در مال شریک نمازش اشکال پیدا میکنه. و این مسئله خصوصا در روستاها که من تأسف میخورم از این قضیه. وقتی که روستایی میمیره، 3-4 تا دختر داره، همه رفتن شوهر کردن، یه پسر داره، این مال همه، ملکش، مالش، آبش، قناتش، زمینش، همه میشه مال پسر. پسر متصرف میشه، اصلا نمیگه من خواهر دارم یا نه، اصلا به خواهرها هیچی نمیده. این پسر حق همه را غصب میکنه، نمازش تو اون خونه باطله، درآمد اون باغها که مصرف میکنه باطله، حرامه برش خوردن. اشتراک همه ورثه را خدا شریک قرار داده و شرکت اشاعیست، یه انباریست ده نفر شریکه. هر فردی از اون ده نفر بخواد یه مشت از این انبار بردارد باید نه نفر دیگه اجازه بده. این نکته توجه کنید، حکم الهی را آسان مشمارید. و این هاست که روز قیامت سبب میشه این آقا یخه اون آقا را بگیره، پدر یخه پسر را میگیره به جهنمش میبره. حقوق منه بده. بچه میگه پدر جون من اگه این نمازم به تو بدم جهنمی میشم دیگه، فلا انصاب بینهم. اینجا دیگه پدر و پسر اونها نیست، فرزند خودش را ازش طلبش میگیره برو رو چشم جلو و چشمش تو آتش بندازه. بترسید از اون روز مردم، از اون روز بترسید. در روایت دیدم تکام دهنده ذنب واحد، ببینی چه میگه، ذنب واحد کبیر، ذنب واحد کثیر و الف طاعت قلیل. یک گناه برای انسان درست زیاده و صد تا طاعت کم. گناه نکنید، روحتون را بر جسمتون مقدم بدارید، آخرتتون را بر دنیا مقدم بدارید، خدایتون را بر هوای نفس مقدم بدارید. خدایا ما را ببخش و بیامرز، دلهای ما به نور علم و ایمان و قرآن روشن و منور بفرما، تا ما را نیامرزی از دنیا مبر. خدایا اونها که مسکن ندارن، اجاره نشینن یا او را هم پیدا نمی کنن، مسکن مناسب به زودی برای اونها عنایت فرما. اونها که همسر ندارن همسر مناسب عنایت بفرما. اونها که بچه ندارن بچه صالح مرحمت بفرما. اونها که مریضن به زودی مرضشون را شفا عنایت فرما. این مملکت امام زمان را در زیر سایه اون حضرت به بهترین راهی در دنیا به کمالات دنیوی و آخرتی برسان. رهبر عظیم الشأن ما را طول عمر و موفقیت عنایت بفرما. پروردگارا امام زین العابدین علیه السلام در ضمن دعای مکارم الاخلاق می فرماید اللهم اهدنی اذا اشتکلت علی الامور لأهداها و اذا تشابهت الاعمال لأزکاها و اذا تناقضت الملل لأرضاها. خدایا هر وقت کار برای ما مشکل شد خودت یک راه درستی به ما نشان بفرما. آخرت خوب دنیای خوب برای ما عنایت بفرما. از این مجلس مبارک شنوندگان و بینندگان محترم خالص‌ترین سلام به حضور اقدس حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا برسان. قلب مبارک او را از ما راضی و خوشنود بگردان. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.